بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله المعصومین. لعنة الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که در این دو سه نشست اخیر گفتگو می کردیم از ادله یا بیانهای مخالفین قاعده قبح عقاب بلا بیان. دو سه بیان گذشت، اما دو بیان، بلکه میتونه بگیم سه بیان با یه نگاهی حالا بعد عرض میکنم، مانده، چون به هر حال این بیانها عده‌ای رو با خودش داره. یه وقت به ذهن دوستان نیاد که آیا لازم این مقدار از جستجو در افکار؟ باید گفت بله، چون هر بیانی یک ویژگی داره و تا انسان نقل نکنه و نقد نکنه مسلط بر مسئله نمیشه. مستحضرید که یکی از کسانی که در انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان معروف شده مرحوم آقای صدره. عجیب اینه با اینکه قبل از ایشون بزرگانی این قاعده رو زیر سوال بردن و رسماً نتیجه‌ای که ایشون می‌خواسته اعلان کردن، ولی در این دو سه دهه اخیر این مطلب به نام ایشون معروف شده. خیلی هم تصور می‌کنن ایشون بنیانگذار بوده و مثلا قبل از ایشون کسی مطرح نکرده. حالا از این بحث تبارشناسانه که بگذریم، به هر حالی که از شخصیت‌های معروف و چهره در مخالفت با قبح عقاب بلا بیان ایشونه. این بزرگوار مسلکی داره به نام حق و طاعه که مقابل عقاب بلا بیانه. در کتاب‌ها، در نوشته‌ها، پایان‌نامه‌ها هم زیاد از این اصطلاح توجه داشته باشید و کسی نگه من مثلا نشنیدم. حرف ایشون اینه که به اصطلاح امروزی‌ها تحت عنوان نظریه حق و طاعه مطرح میشه. ببینید، ایشون می‌فرماید که علمای اصول وقتی که در اصول میخواستن این بحث رو سامان بدن، البته اختصاص به این بحث هم نداره، کلن نگاه اصولی ها به مولویت خداوند نبوده، بلکه اینها دنبال حجت و منجس بودن. رضا ایشون میگه که علمای اصول یک دیواری گذاشتند بین بحث مولویت، حدود مولویت، اقتضاعات مولویت با حدود منجزیت و معذریت. گفتن که بحث از مولویت، حدود مولویت به ما ربطی نداره. الان شما نگاه کنید در بحث مولویت ما چه بحثایی داریم. اولا خداوند مولاست و ما عبد، خب این خودش بحث داره. دیگران مولا نیستند، حتی ذات مقدس نبی اکرم، ذات حضرات معصومین، اینا مولویت به این معنا که در خدا میگیم بر ما ندارن. خب این خودش یه بحث. حالا خدا شد مولا، وجوب اطاعت داره. چرا مولا وجوب اطاعت داره؟ آیا چون خالق ماست؟ آیا چون علم مطلقه؟ علت مولویت خداوند چیه؟ اینم یه بحث. بحث دیگه اینه که خدای متعال مولویتش تا چه حدیه؟ آیا ما در حد یقین باید مولویت خداوند رو قبول کنیم یا در موهومات و مشکوکات و مظنونات هم مولویت هست؟ ملاحظه میکنید چند تا بحث مهم در مولویت خدا. آقای سعد مدعیه، علمای اصول ما همه اینا رو هل دادن به کدام دانش؟ دانش کلام. خدا مولا هست یعنی چه؟ چرا مولا هست؟ گستره مولویت خدا، اقتضائات مولویت خدا و ممکنه چند تا بحث دیگه هم شما به ذهنتون برسه. فرموده اینا رو علمای اصول کل دادن به طرف دانش کلام. خب برای خودشون چی گذاشتن علمای اصول؟ برای خودشون بحث منجزیت و معذریت. این دیگه آشنا هستید. مرحوم آخوند چی میگفت؟ مکررم میگفت، میگفت ما دنبال کشف حکم الهی هستیم، اگر رسیدیم بهش میشه منجز، اگر نرسیدیم به خلاف رسیدیم همون خلاف میشه عذر. درسته؟ منجزیت، معذریت. ولذا میگفت باید بیان از طرف مولا کامل باشه. اگر بیان کامل نباشه من بهترین عذر رو دارم. یکی از جاهایی که من عذر دارم کجاست؟ اونجایی که بیان نباشه. از مرحوم آخوند سوال میکنیم پس مولویت خدا چی شد؟ شاید مولویت خدا اقتضا کنه که من با نبود بیان هم مجبور باشم هرچی احتمال میدم انجام بدم، احتیاط کنم. میگفت نه نه نه، بحث از مولویت نکن که اون مال دانش کلامه. گوش میکنید؟ آقای سعد یک چنین نسبتی به علمای اصول میده. عبارت هم هست میتونید ملاحظه بکنید. اصطلاحاً امروز میگن بحث روش شناسانه است دیگه. یعنی ایشون اومده بحث علمای اصول رو روشیشو در آورده. در یه بحث به اصطلاح متدولوژیک اومده گفته که علمای ما چی رو هل دادن به کلام، چی برای خودشون گذاشتن. بعد ایشون میگه ولی من عقیدم اینه که این طرز برخورد غلطه. ما یعنی کی؟ ما یعنی اصولی ها. ما دانشمندان اصول فقه نباید بحث مولویت خداوند رو از بحث منجزیت و معذریت جدا کنیم. یکی رو هل بدیم تو دانش کلام، بگیم ما دیگه کار نداریم، یه دوتا هم برای خودمون نگه داریم. اتفاقا بحث از مولویت خداوند گسترش، علتش دقیقا در بحث اصول تأثیر میگذاره. و خب فضلا میدونید یه بحثی که اثر گذاره ما نمیتونیم خودمون رو از اون خلاص کنیم. البته ممکنه مثلا تو کلام بحث کنیم بعد نتیجهشو بیاریم در اصول، اشکال نداره، ولی بالاخره باید از اون نتیجه بفرمایید استفاده کنیم. حالا هی که ادامه بدیم بحثشون کاملا باتون رفیق میشه، حس میکنید چجور ارتباط داره. ایشون میگه ببینید ما در بحث منجزیت و معذریت که کاملا بحث اصوله باید ببینیم طرفمون کیه، مولای ما کیه. یه مولایی داریم ولایتش ضعیفه، یه مولایی داریم ولایتش متوسطه، یه مولایی داریم ولایتش حقیقی. تمام شؤون آدمیان رو فرا میگیرد. خب ما نمیتونیم در چنین واقعیتی با این واقعیت که داریم بیان در اصول همه رو یک کاسه کنیم. یه مولایی هست آقا، اگر بیان کند خواستش رو من الزام دارم. فقط هم بیان نکنه ها، بیان کنه و به من برساند. دقیق تر بگیم و به من برسد، چون گاهی وقتا او میرساند ولی نسل بعد از دستشون میره، عوامل اختفا میاد، اخفا میاد، نابود میکنه. یه مولایی از آقا مولویتش تا این حد که برساند و به عب برسد. مثلا فرض کنید ایشون که مثال نزده، بنده عرض میکنم، ممکنه آقا کسی در موالی عرفی، حالا بگیم همه موالی عرفی یا بعضی از موالی، کسی اینطور باشه، مثلا اگر ولایت پدر رو بر فرزند بپذیرین وجوب اطاعت، یکی میگم اگر بپذیرین چون در یه محدوده هایش میدونید که محل بحثه، مثل بعد از بلوغ، یا مثلا مثل ولایت شوهر بر زن که اصلش مشکوکه، همچون چیزی ما بتونیم یه نهادی به نام ولایت شوهر بر زن تصویر کنیم، یا ولایت مولا بر عبد. خب اینا رو داریم دیگه. ببینید در اینجور موارد ممکنه بگیم چون اینا مولویت چون ضعیفه، مولا علی فقط وقتی مکلف به اطاعت که ولی خواستش رو برساند به عبد. خب این الان یه بحث جدی هم هست دوستان. مثلا یک کس بگه آقا من ولایت پدر رو معتقدم، حالا اگر احتمال میدم خواست پدر اینه، خواست حتمی، ولی چیزی هم به من نگفته، لازمه من فرزند اطاعت کنم؟ یا در نظام عبد و مولا، اگر عبدی خواست مولاش رو احتمال بده ولی بیانی از مولا نرسیده، ولی خب احتمال میده واقعا اینو میخواد، حالا به مصلحتی نمیگه، آیا لازمه این عبد اطاعت کنه شرعا؟ ممکنه بگیم نه. این جور موالی چون گستره مولویتشون ضعیفه، در واقع قراردادی هم هست، میدونید که خداوند داده، اگر خداوند نداده بود ما چه دلیلی داشتیم باید از پدر، از همینطور که مثلا از مادر نداریم که بگیم ولایت داره مادر، ولی مادر نباید اذیت بشه، اطاعتش هم در حدی که به ایذا نرسد، که بعضی در پدرم همینطور گفتن چیزی به نام اطاعت پدر نداریم، فقط به همین حد که پدر اذیت نشه. خب ببینید دیگه اینجاها قراردادیه، به شدت هم تابع استفاده ما از نصوصه. ولی یه مولایی داریم که هست ما از اوست، حدوث ما از اوست، بقای ما از اوست، تنفس ما از اوست و به تمام معنا ما مملوک او هستیم. ایشون میگه در اینجا عقل ملتزم نیست که چنین مولایی هم باید خواستهای الزامیش رو به عقل برسانم، برعکس اینجا عقل میگه تو با توجه به اینکه تو هستی، ببین کی هستی در مقابل او، و او با توجه که به اوست، این دوتا رو تصور کن، میفهمی که حتی باید به احتمالات و موهومات هم احتیاط کنی در موهومات. یعنی اگر یک کسی 5% احتمال میده این کار واجب باشه، 95% احتمال میده واجب نباشه، دیگه از این بهتر توهم دیگه. و یا 5% احتمال میده حرام، 95% احتمال میده غیر حرامه، ایشون میگه باید احتیاط کنه. حرفی که فرقی با آقای روحانی داره اینه که ایشون فقط قبح عقاب بلا بیانو زیر سوال نمیبره، بلکه یه قانون دیگه ای تأسیس میکنه به نام حق و طاعت. تو عبارت هست دیدید قاعدتا حق و طاعت، و میفرماید که چنین حقی رو مولا دارد و باید حرکت کنه. بعدش هم در یه بیان نمیدونم اسم اینا رو باید چی گذاشت، ایشون میگه به نظر من اگر کسی در ما قلناهو تأمل کنه غیر از این حرف نمیزنه. ایشون میخواد برای آینده هم خط بکشه که حواستون باشه که اگر غیر از این حرف زدید معلومه در ما قلناهو تأمل نکردید، جرأت دیگه کسی نکنه. خب این بیان خیلی بیان خوب فنی بود، ولی حالا ممکنه بگیم اشکال داره، اما دیگه آخرش ضرورت نداشت اینجوری مثلا تعبیر کنیم که به تأمل مثلا فیما قلناه دیگه کسی باقی نمیمونه مگر اینکه نه، حالا یک کس پیدا شد در ما قلنای شما هم دقت کرد، خوبم فهمید ولی نپذیرو میگه نشد. خب اینم آقایون بیانی از مرحوم سعد. عرض کردم ایشون خیلی شاخص شده الان تو جمع فضلای حوزه، به خصوص اونه که اهل پژوهشن، من چون درگیرم عرض میکنم براتون، اینه که معمولا اهل پژوهشن سوال کنید مسلک حق و طاعه مال کیه، میگن مال آقای صدره. کی قال قبه اقاب بلا بیانو قبول نداره؟ آقای صدر. کی براعتو قبول نداره؟ آقای صدر. حالا قرار ایشون هم جزء اینا هست، اما صاحب نظریه باشه و بنیانگذار باشه نه، بنیانش از دیگرانه. ولو این به این شکل بیان، بله من یادم نمیاد از دیگران، با اینکه سالاس با این مسئله درگیرم دیره باشه. خب اجازه بدید دوستان ما هر چی داریم از این بزرگان بریزیم رو دایره، تا بعد البته شروع کنیم به نقد و بررسی. آخرین بیانی که داریم، البته من گفتم آخرین، تو نوشتم هست آخرین، بعد یه بیانی از یکی از معاصرین به دستم رسید کمی با این بیان فرق میکرد و چیزای جدیدی داشت، زمینی که یه سری چیزاش تکرار بود دیدم یه سری چیز جدید هم داره. ما بنا نداریم که حالا اگر یه چیز گفتیم روش باشیم. این آخرین رو میتونید قلم بزن دیگه، یکی از بیانها تا بعد اون بیان که اون دیگه آخریست اونو عرض میکنیم و دیگه بحث رو از نظر تتبع میبندیم. ببینید یکی از کسانی که همین مسلک حق و طاعه رو داره، حالا با بیانی که میاد، چون اگه تفاوت نداشت که ما جدا نمی کردیم، مرحوم آقای داماد از اساتید موفق درس خارج قم و شاگردان بیشماری که دارن، محقق داماد، داماد آقشق عبدالکریم رضوان الله علیه، ایشون در همین بحث براعت عقلی وقتی وارد میشه، خلاصه حرف ایشون هم اینه که ما چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان به این شکلی که مشهور میگند نداریم. منتها بیان بیان جدیدیه، حتی تفصیل در مسئله جالب اینه، یک نوع تفصیل میده ایشون در مسئله که به تب محضر شما باید مطرح بشه. من با اینکه میتونستم خلاصه ترم بکنم، ولی چون کتاب ایشون کتابی نیست که معمولا در دست باشه یا تو این برنامه های موجم نمیدونم هست یا نیست، به هر صورت من یه مقدار کار شما رو کم میکنم که وقت بگذارید رو فکر کنید. یه مقدار من کار رو کم میکنم، نکنه نکرده تنبلی کنیم دوستان، جسارت نباشه. من یادم هست خدمت بعضی بزرگان که بودیم، یک نقلی که میکردن شب که میشد، با اینکه ما خوب آشنا بودیم، یعنی اینجور نبود که آغاز راه باشه یا به هر حال نش تعابیر استاد رو ند، ولی من یادم گاهی شب نیم ساعت وقت گرفته میشد که حال این بعض رو نمیدونم بعض المعاصرین یا بعضی از آقایون کی بود، به جای اینکه آدم بره رو مطلب فکر کنه، اول باید مثلا گزینه‌های احتمالی رو بیاره رو کاغذ، بعد بگرده گاهی اما اولین فرد بود، گاهی نه از 3-4 نفر باز دور بزنیم بعد پیداش کنیم. خب این روشی بود که وقت رو میگیره بدون که چیزی دست شخص بده. یا مثلا گاهی کتاب نبود، در نتیجه آدم نمیدونست حالا این استاد چقدر مثلا تصرف کرده چقدر نکرده، اینا رو ما دیگه سعی میکنیم جبران کنیم که شما بتونید رو مطالب فکر کنید. حتی جاهایی هم که نیاز به مراجعه داره یا مثلا یک کتاب اضافه ببینید ببینید. ببینید دوستان، مرحوم آقای داماد میفرماید که عبد در مقام اطاعت مولا، عبدی که شک داره و البته فحص خود را هم کرده. ببینید دقیقا محل بحث خودمونه دیگه. عبدی در مقام اطاعت شک داره و جستجوی خودش را هم صورت داده. ایشون میگه که بعضی وقتا این هست که یقین داره مولا اگرم میخواست بیان کنه نمیتونست، مثلا مصلحت نبود. اگر میخواست بیان کنه مردم اوائل کار بود، پراکنده میشدن، میگفتن این مولا سختگیره، دینش به درد نمیخوره. یا در مورد حضرات معصومین، البته حضرات معصومین مولا نیستن به این معنا که ما داریم میگیم، قانون گذار نیستن، ولی مبین قانون هستن. حالا مثلا شما یه جا خدمت امام صادق هستید، یه تکلیفی رو شک دارید، امام بیان نمی کنن ولی میدانید که امام در مقامی نبودن که بتونند بیان کنن، مثل مقام تقیه. مقام تقیه چیه؟ قانونگذار چیزی هم بخواد بیان کنه میدانیم نمیتونه بیان کنه. پس ببینید عبد وقتی شک داره، بعضی وقتها میداند که مولا اگرم میخواست بیان کنه نمیتوانست، اما عکسش بعضی وقتها میداند مانعی نیست. مثل این که فرض کنید اوائل اسلام نیست، انسانها تربیت شدن، تقیه هم نیست. خب اینجا اگر پیامبر بخوان چیزی بگن آدم میدونه که هیچ مانعی نداره. حال ممکنه بگید این علم از کجا حاصل میشه؟ اونش دیگه حالا ما باید رو فرض علم بحث بکنیم. البته بعضی وقتا هم شک میکنه، واقعا نمیدونه مولا اگر میخواست خواستش رو بیان کنه زمینه بود یا زمینه نبود. این مواردی که بعضی وقتا ما حمله بر تقیه میکنیم دیگری مخالفت میکنه از همین قبیله، اون میخواد بگه زمینه بود، اون میخواد بگه زمینه نبود. حالا تازه دوستان اینا قسمت بیان مولاست که یا یقین داریم اگرم میخواست نمیتونه، یقین داریم میتونه، شک داریم. قسمت رسیدنش به من اینم، یه دفعه یقین دارم که اگر بیان کرده بود به دست من میرسید. این در مسلمانان صدر اسلام قابل تصوره که بگن آقا قطعا پیامبر نگفته نفرموده و الا بر من مخفی نمیمان، چون من دائم ارتباط دارم مثلا. اما بعضی وقتا انسان احتمال میده او بیان کرده ولی بفرمایید به دست ما نرسیده، مثل وضعیتی که ما داریم الان. این وضعیتی که گذشته بر تراث شیعه، این آتش سوزی ها، حبس ها، زندان ها، قایم کردن متون، خب اینا این احتمال رو به وجود میاره. گرچه ما سال گذشته یادتون باشه خیلی این فکر رو نمیپسندیدیم، میگفتیم اینو خیلی نباید چاقش کرد، نمیدونم تراث شیعه آتش گرفته نابود شده، خیلی ها به دست ما نرسیده. اینا یه مقدار توی این زمینه ها انسان وقتی سیر تاریخی میکنه اینجوری نیست. گرچه این آتش سوزی ها بوده، این حبس ها بوده، این تشدید ها بوده، اما شیعه از همون اول جوری عمل میکرد که اگر یک کتاب یه جا آتش گرفت دو سه نسخش در جاهای دیگه باشه. خب بله، در لبنان وقتی اون صلاح الدین ایوبی مطابق نقد مسلط شد، تا یک هفته گفتن حمام‌های لبنان رو با کاغذهای متون شیعه گرم می‌کردند و اونها می‌رفتن غسل می‌کردند و نماز شب می‌خوندن. ولی خب حالا اما کتابخانه قم بوده، نیشابور بوده، بغداد بوده، نجف بوده، ری بوده، مصر بوده، جاهایی که مناطق تسلط شیعه. به هر حال ببینید، یه بحث تاریخی محدود رو بازش نکنم زیاد. ایشون میگه آقا در تمام اینها، صور رو خوب درست میکنه ولی بعد همه رو یک کاسه میکنه، میگه آقا در تمام اینها عقل ما قائل به احتیاطه، در مولای عرفی تا چه رسد به مولای شرعی. یه عبدی نسبت به مطلوبات خودش اگر احتمال بده چه کار میکنه؟ البته مطلوب حتمی ها، نه مطلوبی که اگه شد شد، نشد نشد. اینا میگن که بعد فوری حاشیه نزنید برای حرف ایشون. مثلا فرض کنید عبدیست که احتمال میده در خانه مار عقربه، احتمال میده این قضا سمه، احتمال میده مریضش میکنه، احتمال میده این پزشک او رو از پا در بیاره، خب مراجعه میکنه راحت، یعنی مطلوب خودشو نادیده میگیره، اصالت البراءه جاری میکنه، حالا به تعبیر، یا احتیاط میکنه. بله بعضی وقتا هست مثلا انسان احتمال میده این پزشکم مشکلش حل نکنه، میگه حالا میریم پلوش، یا مثلا قضا ممکنه سیرش کنه، ممکنه مثلا ضررم نداشته باشه، یا ضررش اگرم باشه خیلی ضعیفه که اطمینان عرفی داره بر خلاف، بله اینجا اقدام میکنه. اما اگر شک متنابه باشه، مثلا خطر باشه، این خطر میگم که چون الزامات شرعی به ما میگن مثل مهمات خودتون برخورد کنید، اینجوری میگن دیگه، واجبات و محرمات شرعی مثل مهمات زندگی انسانه، جز مهماته. کی انسان آقا براءت جاری میکنه؟ ایشون میگه اگر در خواست عبد، خواست خودش احتیاط میکنه، فکیف نسبت به مولا الموالی، مولا حقیقی، ذات مقدس خداوند. بله، یه دو سه تا بله داریم تو کلمات ایشون. بله یه چیز هست، ببینید از اخ که فاصله بگیریم، بیم سراغ اغلا. اغلا یه جایی که مولا بیتونه بیان کنه و به راحتی به عبد برساند، اگر بیان نکرد یا بیان کرد ولی به دست عب در اثر کوتاهیشا نرساند، اغلا اینجا عقاب چنین مولایی رو نسبت به این عب بفرمایید تحمل نمی کنن. واقعا اینجا تعارف رو میذارن کنار، به این مولا میگن جناب مولا شما چه مشکلی داشتی در بیان و چه مشکلی داشتی در ایصال بیان به عبد، نکردی؟ چه معنا داره عقاب کنی؟ اینم نهی که عقل بگه ها، کی میگه؟ اغلا. حتما سوال میکنید که اغلا که گز نکرده کاره نمی کنن. خب اغلا چرا این حرف رو میزنن؟ ایشون میگه آها اگر این مقدار اغلا بنا نگذارن هر جا مرج میشه، عبد در عسر و حرج میفته، اختلال نظام پیش میاد. اغلا حفظن حفظن لنظام، جلوگیری از عسر و حرج و امثال ذالک، این مقدار دارن که باید مولا در چنین فرضی، ببینید فرضی که راحت میتونه بیان کنه و راحت هم به عب برسانه، اونم چیزی وسط مخفیش نکنه، قایمش نکنه، نابودش نکنه، اینجا البته اغلا میپذیرن که اگر مولا عقاب کنه بی خود و مقابلش احتجاج میکنن، اما دیگه بیشتر از این نه. البته اینو دوستان میگه، خب بعد همین رو هم دوباره فل جمله تست میگیره، اینو که بعد مطالعه کنید چون یه سری نوشتش هم نداری نتونستم بهتون برسونم، میگه اینم تازه در مسائل مبتلابه، یعنی نگاه دست من میکنید اگر بیان ممکن باشه رسوندنش به عبد ممکن باشه، اضافه کنی مسئله مبتلا به باشه، اگر اینجا بیان نکند این قید رو نمیدونم چه کار میکنه ایشون، اول نمیگه، دو تا قید رو میگه و رد میشه، یه مطلب دیگه ای میگه که من نگفتم اونو بعد میگم، بعد اینو میگه که از نظر فنی خوب بود اینم کنار اونا بیاد، اگر بیان ممکن باشه، ایصالش ممکن باشه، مسئله مهم باشه، اگر بیان نکرد اغلا، ببینید بازم نمیگه عقلها، اغلا میگن شما چه حق داری عقاب کنی، بلا عقلو بپرسیم عقل میگه نه همینجام اگر عقاب کند حق داره، ولی اگر بفرمایید بیان ممکن نبود برای مولا یا رسوندنش به غلام، مثل ماها خداوند چجور به ما برسونه، خب این وسط میدونی چقدر عوامل اخفا به وجود آمده، یا مسئله مبتلا به نباشه، اون قانونگذار میتونه بگه چون مبتلا به نبوده من نگفتم، شما خواستی به عقل عمل کنی احتیاط کنی چرا نکردی، اینجور جاها باید احتیاط کنه. بله اگر این سه تا قید دست به دست هم بده دیگه احتیاط جا نداره اغلا، بلکه چی جا داره؟ براعت جا داره. خب یه نقطه کوچولو هم مانده که دیگه شما فردا رو کلمات ایشون تأمل کنید خود و فرقش با کلمات مثل آقای صدر و بزرگان نجف، علمای نجف، خب این حاصل قوم دیگه. ببینید ایشون میگه ما برای احتیاط، برای زیر سوال بردن قبح عقاب بلا بیان نیازی به تمسک به قانون وجوب دفع ضرر محتملم نداریم. آخه تا حالا اگر میخواستیم این قانون رو بزنیم از چی کمک میگرفتیم؟ از وجوب دفع ضرر محتمل که تو بیان مشهور اینه، ایشون میگه نیاز به این نداریم از این قانون کمک بگیریم. حالا اینو چون باید فردا عبارت چم باشه دستتون، فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.